أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من روى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. خدای متعال از همه پیمان گرفته. اون وقتی که در قرآن میفرماید که وَإِذْ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم، اگر انسان روایاتی که در ذیل این آیه آمده ملاحظه کنه، میبینه که پیمان فقط به ربوبیت نبوده، پیمان به از خود آیات هم استفاده میشه. مثل آیه الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان، به دست میاد که این پیمان پیمان به ربوبیت حق تعالی بوده، پیمان به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام بوده، پیمان به اطاعت از خداوند متعال بوده. این یک پیمان که از همه انسان ها گرفته شد. یک پیمان هم از خصوص ما آخونده گرفته شد و اون با آمدنمونه تو طلبگی. تو طلبگی وقتی میاییم معناش اینه که با ولی از صلوات الله علیه پیمان میبندیم که خادم اون حضرت باشیم و نه نعوذ بالله خائن. همونطوری که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند، روحانی باید به گونه‌ای باشد که وقتی مردم او رو می‌بینند به یاد رسول اکرم صلوات الله علیه بیفتند. نمونه این روحانی حضرت آیت الله شهید مطهری اعلی الله مقامه، که تا در قم بود تمام تلاشش رو برای تحصیل مایه‌های اولیه برای جهاد، که من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله، در صدد این بود که مجهز کنه خودش رو برای این جهاد. و وقتی هم که رفت تهران واقعا به جهاد پرداخت، در راه‌های مختلفی که می‌توانست از سنگر دانشگاه و جامعه و مردم بالاخره هرچه می‌تونست وظیفه خودش رو که به فرمایش جناب استاد آقای جوادی دام الله وظیفه اصلی روحانیت تبلیغ پرداخت. و مزد این خدمت رو دریافت کرد. مزدش در روایات داره که فوق کل برن برن حتی یقتل الرجل فی سبیل الله فلیس فوقه بر، بالای هر برتر از هر فضیلتی فضیلتی تا قتل در راه خدا که بالاتر از اون فضیلتی نیست. امیدواریم خدای متعال به همه ما اون عنایت رو بفرماید که در سر این سفره که نشسته ایم خادمان خوبی باشیم و به پیمانی که بسته ایم وفادار بمانیم تا آخر عمر. نسبت به فصل پنجمی که بحث شد، مرحوم آخوند در این فصل دو بار مسئله وحدت وجود یا همون تشکیک خودشون رو مطرح کردن. ما هم دلیلی رو که ایشون وعده دادن که بعداً تفصیلاً وارد بشن به صورت منطقی تقریر کردیم و بعدم ایراد خودمون رو به اون دلیل وارد کردیم. یک پاورقی برای اون حرف ها مونده که من باید عرض کنم و اون اینه که وحدت وجود تفاسیر مختلفی داره که من تا به حال 15 تفسیر از میان کلمات علما برای اون جمع‌آوری کردم. بعضی تفاسیرش معرفت بالای توحیدیه، بعضی تفاسیرش به نظر ما درست نیست. و اما این که مقصود چیه، ممکنه اصلا مقصود یه تفسیر 16 باشه. ما اگر با این تفسیری که از وحدت وجود یا تشکیک برداشتیم و از ظاهر کلمات مرحوم آخوند به دست می اومد برخورد کردیم، برای اینکه خب ظاهر کلمات به نظر ما حجته، به فرمایش اون استاد فقه ما میگفت ظواهر از زمان حضرت خاتم تا قیام از حضرت آدم تا قیام قیامت حجت، چون سیره عقلا بر اخذ به ظواهر و شارع مقدس هم بر اساس همین سیره هم خودشون مشی فرمودن و هم امضا فرمودن مشی دیگران رو. ما بر اساس ظاهر کلمات اون معنایی رو که از ظاهر کلمات فهمیدیم نقد کردیم، اما هم خود آخوند داره که فهمش یعنی تصورش، هم شهید مطهری علی الله مقامه در کلماتش زیاده که تصور مسائل فلسفی به خصوص، حالا اینا که فلسفی عرفانیه، تصورش مشکله. مرحوم آخوند فرمودن که و تصوره یحتاج، و در صفحه 121 همین جلد اول اسفار از اون چاپ دوم اسفار به حساب فرمودن و تصوره یحتاج الى ذهن ثاقب و طبع لطیف. در جاهای مختلف دارن، حالا من دو جاشو براتون میخونم. فرموده و هذا عجیب لا یعرفه الا الراسخون فی العلم، در صفحه همین 257. و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این ره عشق متعرض این مسئله شدند و می‌فرمایند که از قرآن دور نیفتم در این مخاطبه بین حبیب و محبوب و مناجات بین عاشق و معشوق اسراری که جز او و حبیبش کسی را بران راه نیست و امکان راه یافتن نیز نمی باشد. شاید حروف مقطع در بعض صور مثل الف لام میم یا صاد یا یاسین از این قبیل باشد و بسیاری از آیات کریمه که اهل ظاهر و فلسفه و عرفان و تصوف هر یک برای خود تفسیر یا تأویلی کنند نیز از همان قبیل است. گرچه هر طایفه به قدر ظرفیت خود حظی دارد یا خیالی، و شمه ای از این اسرار به وسیله اهل بیت وحی که از سرچشمه جوشان وحی بر آنان جاری شده به دیگران به قدر استعداد می رسد و گویی بیشتر مناجات ها و ادعیه برای این امر انتخاب شده است. آنچه در ادعیه و مناجات معصومین علیهم صلوات الله و سلامه می یابیم در اخبار که اکثرا به زبان عرف و عموم است کمتر یافت می شود، ولی زبان قرآن زبان دیگری است. یعنی زبان قرآن از زبان ادعیه و مناجات ها هم متفاوته و زبان بالاتریه با یه سطح دیگری. زبانی است که هر عالم و زبان قرآن، زبان قرآن زبان دیگری است، زبانی است که هر عالم و مفسری خود را با آن آشنا می‌داند و آشنا نیست. قرآن کریم از کتبی است که معارف آن بی سابقه است و تصور بسیاری از معارف آن از تصدیقش مشکل‌تر است. چه بسا که با برهان فلسفی و دید عرفانی مطلبی را بتوان ثابت کرد، ولی از تصور آن عاجز بود. تصور ربط حادث به قدیم که در قرآن کریم در تعبیرات گوناگونی از آن یاد فرموده است، شاهد مثال این قسمت همین کلام میخوام بخونم، و کیفیت معیت حق با خلق که بعضی گویند معیت قیومی، که تصور آن حتی برای آن گویندگان از معضلات است و ظهور حق در خلق و حضور خلقت نزد حق و اقربیت او جل و علا از حبل الورید به مخلوق و مفاد الله نور السماوات والارض و هو الاول والآخر والظاهر والباطن و ما یکون من نجوا ثلاثة الله و رابعهم تا آخر و ایاک نعبد و ایاک نستعین و امثال اینها که گمان نکنم جز بر مخاطب، مخاطب یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و علی آله الطیبین، و به تعلیم او بر نزدیکانش که اهل این گونه مسائل بوده اند تصورش تحقق یافته باشد. گمان نکنم که جز رسول اکرم و نزدیکان حضرت تصور این مسئله رو کرده باشد و راه یافتن به روزنه ای از آن مجاهدت مشفوع با تهذیب لازم دارد. باز در یه جایی دیگه هم فرمودن که دخترم، چون نامه به عروسشون هست، سعی کن اگر اهلش نیستی و نشدی، مثل بنده، این خطاب به بنده هم هست، انکار مقامات عارفین و صالحین را نکنی و معاندت با آنان را از وظایف دینی نشمری. بسیاری از آنچه آنان گفتند در قرآن کریم به طور رمز و سربسته و در ادعیه و مناجات اهل عصمت بازتر آمده است و چون ما جاهلان از آنها محرومیم با آن به معارضه برخواستیم. گویند صدر المتعلهین دید در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها شخصی او را لعن می کند. پرسید چرا صدرا را لعن می کنیم؟ جواب داد او قائل به وحدت واجود وجود است. وحدت وجود مالش نبوده گلده. گفت پس او را لعن کن. خود مولا سراج گفت این امر اگر قصه هم باشد حکایت از یک واقعیت دارد، یعنی درست قصه شاید باشه ولی واقعیت هم همینه که با این افکار اینطوری برخورد میشه. واقعیت دردناک این که من خود قصه هایی را دیده یا شنیدم، یعنی داستانهایی به سر خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خدا رحمت کنه آجام مهدی روحانی، میفرمود که یه وقت دوستان به من گفتن که تو با امام انس داری، ازشون بخوای یه درس فلسفه به ما بگی. وقتی به ایشون من عرض کردم اینقدر عصبانی شدن و من میزنم من یه درس فلسفه. ما هم که الان دوره هم جمع میشیم از برکات وجود ایشون اهل الله مقامه. واقعیت دردناک این که من خود قصه هایی را دیده یا شنیده ام که در زمان ما بوده است. من نمیخواهم تطهیر کنم مدعیان را، من نمیخواهم تطهیر مدعیان را بکنم که ای چه بسا خرقه که ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. میخواهم اصل معنا و معنویت را انکار نکنم، همان معنویتی که کتاب و سنت نیز از آن یاد کرده اند و مخالفان آن یا آنها را نادیده گرفته و یا به توجیه عامیانه پرداخته اند. من به تو توصیه می کنم که اول قدم بیرون آمدن از حجاب ضخیم انکار است که مانع هر رشد و هر قدم مثبت است. این قدم کمال نیست، یعنی بیرون آمدن از حجاب انکار، لکن راه گشای به سوی کمال است. چنانچه یقظه را که در منازل سالکان اول منزل محسوب شده است از منازل نتوان شمرد، بلکه مقدمه و راهگشای منازل سالکین است. در هر صورت با روح انکار نتوان راهی به سوی معرفت یافت. بالاخره معنای این برخورد ما با این تفسیر وحدت وجود انکار نیست، معناش اینه که ما این تفسیر رو به نظرمون درست نیست، اما مقصود چیه؟ اون مقصود بله، ما میبینیم بزرگانی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که آقای گلپایگانی فرموده بودن من شبی که ایشون مرحوم شدن در خواب دیدم که تمام انبیا و اولیا برای استقبال ایشون اومدن. خب یه همچین آدم وقتی از این حرف حمایت میکنه معلومه که ما نمیفهمیم، اون چه که ما میفهمیم رد کردیم، اون چه که نمیفهمیم که خب خبر ازش نداریم. و اما فصل ششم، فصل ششم متعرض دو تا مسئله است. مسئله اول این است که وجود بسیط. فصل شیش الف این است که وجود بسیط است. گاهی این وجود بسیط است رو به همین طور میگم، خیلی قبلا خوندید وجود بسیط است. گاهی مثل ملا صدرا به این طور میگه هر وجودی بسیط است. کل موجود بسیط، هر موجودی بسیط. وجود مرکب نیست، این مدعای اوله. مدعای دوم و مسئله دوم این است که حالا دومو بعدا میگم، فعلا همین مسئله اول باید تصور مسئله رو بکنیم. منظور چیه؟ وجود بسیطه در خود اسفار تصریح داره که وجود جسم مرکب است از ماده و چی؟ وسیط. پس ما اینو داریم در کجای اسفار؟ در جلد 7 صفحه 230. جلد 7 صفحه 230 داره وجود الجسم به این تعبیر نیست، داره الجسم مرکب فی وجوده من حیولا و صورت. وجود الجسم مرکب من حیولا، من الحیولا و صورت. وجود مرکب در بدایه و نهایه مکرر خوندید که اجزا انواعی داره، 6 نوع جز داریم، یعنی 6 نوع ترکیب داریم. اولین نوع ترکیب، ترکیب از اجزاء خارجی، و اونجا گفتن اجزاء خارجی منحصر است در چی؟ در ماده و صورت. ماده اگر هیولا رو هم کسی منکره، هیچ کس ماده ثانیه را منکر نیست. به قول مرحوم حاجی، هیولا ماده ثانیه را اثبتت کل الملل. خب ماده ثانیه با صورت، یعنی جسم با اون صورت نوعیه. حالا ما اینجا که جسم میگیم هیولا و صورت، یعنی به صورت نوعیه کار نداریم، ولی همه فلاسفه اینو میگن که وجود الجسم مرکب من المادت و صورت نوعیه. غیر البته اشراقیین که صورت نوعیه رو عرض میدونن، ترکیب به این قوت نیست، ولی اونا هم قائل به ترکیبن، قائل به اینه که جسم مرکب است، منتها مرکب است از یه جوهر و یه عرض، ولی این ترکیب از ماده و صورت ترکیب خیلی محکمیه. وجود جسم مرکب است از ماده و صورت نوعیه. نه وجود و ما اصلا وجود رو آوردیم، حالا بهتر از اون اینه. در جلد 5 دارم این جالب تره، جلد 5 صفحه حساب اینا رو کرده بودیم آقای سپهر، صفحه 13 میفرمان که وجود این عبارت نیست ولی مطلب اینه، من اون تعلیلش برام محل نظره، یعنی مورد توجهه. وجود الجسم مرکب من الهیولا و سوره، اونجا در صدد این نیست که بخواد بگه جسم مرکب است از هیولا و صورت، اونجا میخواد بگه جسم جنس و فصل داره، منتها حرفش اینه، میگه جسم مرکب است از هیولا و صورت و حالا که وجودش مرکب شد از هیولا و صورت، ترکیب در وجود مستلزم ترکیب در ماهیت است. یعنی حالا که وجودش مرکب از ماده و صورته، حتما باید ماهیتش هم مرکب باشه از چی؟ از جنس و فصل. چرا؟ چون جنس همون فهمیده شده یه ماده است و فصل همون فهمیده شده یه چیه؟ صورته. این جمله بعدش برای ما خیلی مهمه، میگه وجود الجسم مرکب من حیوز و ترکبه من الهیولا و صوره یستلزم ترکب ماهیته من الجنس و الفعل. یه دفعه یه مطرح کردیم، حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه عکس اینم میگن، میگن هرچی ماده و صورت داره جنس و فصل داره، هرچی هم جنس و فصل داره چی داره؟ ماده و صورت داره. مولا صدرا این عکس رو قبول ندارن، این که هر چی جنس و فصل داره ماده و صورت داره، این مولا صدرا کاملا باش برخورد میکنه و به نظر ما هم حق با آخونده، حق با ایشونه. هر چه جنس و فصل داره لازم نیست ماده و صورت داشته باشه، ممکنه یه چیزی در خارج بسیط باشه ولی در تحلیل عقل تحلیل بشه به دو مفهوم ذاتی که یکی جنسه و یکی فصل. یا حالا بحثش البته در جلد دوم اسفار در بحث ماهیت انشاءالله میاد، ولی این طرف مسئله که الان محل بحث ماست، اگر چیزی در خارج مرکب بود از ماده و صورت، اینو دیگه احدی درش نزاع نداره که اگر چیزی در خارج مرکب بود از ماده و صورت، حتما تو ذهن چیه؟ مرکب است از جنس و فهم، چون فهم همون خارج دیگه، وقتی خارجش دو جز داره نمیشه که وقتی میفهمی یه چیز بفهمی، پس فهم فهم نیست. اگه بخواد فهم فهم باشه، معناش اینه که اگر این خارج دو تا جز داره، شما هم هر دو جز رو چطوره؟ فهمیده باشی. خب اون جزئی که ماده است به دلیل اینکه مشترک بین همه اجسام میشه جنس، اون جزئی که صورته به دلیل اینکه مختص به همین موجوده میشه چی؟ فعل. اینو دیگه تفسیرشو خوندید و بحثش هم شده. میگه و ترکبه من الهیولا و صوره یستلزم ترکب ماهیته من الجنس و الفعل. این عبارت لعنت ترکب فی الوجود، ایشون داره ترکیب، ترکیب هم که بگیم اون معنی مجهولیش میشه ترکب، لأن ترکب فی الوجود دیگه از این روشنتر نمیشه بگیم، یستلزم ترکب فی الماهیت. این عبارت این عبارت مولد در ترکب جسم در وجود، یعنی اینکه وجودش مرکبه، این مستلزم این است که ماهیتش هم چی باشه؟ مرکب. خب پس بنابراین آخوند صریحاً می‌فرمایند که جسم وجودش مرکب است از هیولا و چی؟ و صوره. باز ایشون داره، منتها من دیگه اینا جمع نکردم، اگه کس بخواد میتونه توی اسفار پیدا کنه که الانسان مرکبون ما البته اینو قبول نداریم، در بحث نفس انشاءالله بحث میکنیم، ولی ایشون عقیدهشون اینه، ما داریم اسفار ایشون رو میخونیم و این حرفی که اینجا زدن میخواییم ببینیم با اون حرفای دیگه چجوری جمع میشه. ایشون میگه الانسان مرکبون من مادت یا بدنه یا جسمه، نمیگیم بدنه، و صورتن یا نفسه و روحه. نفس و روح در اصطلاح فیلسوف مرادفه، در روایات اینطور نیست، در اصطلاحات دیگران اینطور نیست، ولی در کلام فیلسوف نفس و روح مرادفه. بله به لحاظ فرق میکنه، نفس بهش میگن به اعتبار تدبیر بدن، به همون روح میگن به اعتبار تجردش. بالاخره انسان وجودش مرکب است از ماده و صورت، مادهش نفس جسمشه، جسم غیر بدنه، البته حالا بدن خودش یه ماده داره که جسمه، یه صورت داره که نفسه، نفس و جسم با هم که ترکیب میشن میشه بدن، وقتی اون نفس بره وقت بدن میشه جسد، که گفت بلند بگو لا اله الا الله، او همه جسم همونه، هیچی کم نشده، اون میشه ماده، اون چیزی که بدن او رو داره و در هنگام موت هم همون هست، اون میشه ماده انسان. انسان مرکب است از ماده‌ای که جسمشه و صورتی که نفس و روحشه. این فرمایش ملا صدر. خب جناب آخوند معتقدند که جسم وجودش مرکبه، علاوه بر این باز همه معتقدند که جسم تقسیم میشه به دو قسم. این البته در بحث طبیعیات قبلی مطرح میشده، الان هم قبول دارن، جسم بسیط و جسم مرکب. این بسیط یعنی بسیط از نظر فیزیکدان، از نظر علوم طبیعی، چون مرکب از ماده و صورت قابل فهم برای دانشمند تجربی نیست، چون این ترکیب از ماده و صورت یک فهم عقلی میخواد، یعنی با فقط مباحث عقلی اینو اثبات میکنن، نه با تجربه و آزمایش، تو آزمایشگاه نمیشه این کارو کرد. لذا از نظر اونها که این ترکیب ماده و صورت رو نمیفهمن، جسم تقسیم میشه به دو قسم، جسم بسیط و جسم مرکب. جسم بسیط مساوی است با عنصر، جسم مرکب اونیست که مرکب از عناصر مختلفه. یه مثلا اکسیژن جسم بسیطه ولی آب جسم مرکبه، به دلیل اینکه از اکسیژن و هیدروژن و چیزهای دیگه ترکیب شده. پس ترکیب تو عالم هست، وجودهای مرکب داریم. یا اون وقتی که میگه بسیط حقیقت کل الاشیاء، خب بسیط الحقیقت کل الاشیاء، خب این خدا بسیطه، یعنی موجودات دیگه این بساطت رو چیه ندارن، این حکم خدای متعاله. پس بنابراین فلسفه صدر و ذیلش نشون میده که ما وجودهای مرکب داریم، وجود همش بسیط نیست. پس این فرمایش یعنی چه؟ برای اینکه این فرمایش روشن بشه باید برگردیم به اون چه در بحث اصالت وجود گفته شد، و اونی که پس وجود بسیط هست، هر وجودی بسیط هست، یعنی وقتی که ما اشیاء را تحلیل می کنیم به ماهیت و وجود، و وجود را به ما و وجود را به ما هو وجود، یعنی چه؟ نه به ما هو و اون ماهیت رو دارد، تحلیل کردی، یعنی وجود رو گذاشتی روی صندلی، ماهیتش هم گذاشتی روی صندلی دیگه، و حالا به قول این آقایون فیلم بردارا زوم کرده رو چی؟ رو خود وجود. یعنی دیگه ما ماهیت رو نمیبینیم، ما خود وجود رو داریم چه کار میکنیم؟ میبینیم. گفتیم در اینجا بود که میگفتیم وجود اصیله. اگه میگیم وجود اصیله، یعنی وقتی وجود رو به ماه و وجود نگاه میکنی، برای موجودیتش چیزی نمیخواد. اما اگر زوم کنی رو ماهیت، میبینی نه، ماهیت به ماهیهیه موجودیت نداره. پس موجودیتش به چیه؟ به همون وجوده. همون وجوده وجود اوست. پس وجود میشه اصیل و ماهیت میشه موجود به تبع وجود با یک دید، و بالعرض با دید دیگه که توضیحاتش رو قبلا دادیم، هر دوش هم گفتیم درسته، هم به تبع درسته هم بالعرض درسته، منتها هر کدوم دید موضوع قضیه فرق. ما نه، ملا صدرا میدونه، با هم هم سازگاره، اینا هم گذشته، فقط داریم حالا یک گزارشی از گذشته داریم میگیم. بحث الان اینه، میگه حالا که وجود رو گذاشتی روی صندلی و دقت رو فقط داری به وجود میکنی، حالا میبینی که وجود مرکب میکنی. وجود بسیطه و وجود، وقتی ما اشیاء را تحلیل میکنیم به ماهیت وجود، و موجود را به ماه و وجود مورد التفات قرار میدهیم، در میابیم که وجود مرکب نیست. حالا یه سادهش اینه که چون مرکب احتیاج داره به یه چیزی غیر خودش که باش ترکیب بشه دیگه، غیر وجود چیزی نیست تو عالم. وجود به ما و وجود چیزی نیست مقابلش را چی؟ جز عدم. بساطت ذهنیه. اگه اصالت ذهنی بود، بساطت هم چیه؟ ذهنی. چند بار گفتیم ذهن کار میکنه رو چی؟ رو خارج. خارج رو تحلیل میکنه به چی؟ به وجود و ماهیت. بله، حکم و فلسفه همش ذهنه، ولی همه تا التفات نباشه فلسفه ای هم وجود نداره. اصلا علوم همه حاصل التفات هست، ولی آیا این التفات به ذهن است، به ماه و ذهن، یا نه ذهن التفات میکنه به چی؟ به خارج، و خارج رو داره بیان میکنه حکمشو، میگه خارج اینه اونه. حالا هم داره میگه آقا اون وجودی که در خارج هست، منتها اگه به دست عرف و کوچه و بازار باشه، تفکیک نمیکنه وجودشو از ماهیت، حکم یک سره میاره رو این شیء موجود در خارج که اون هم وجود هم ماهیت. اما فیلسوف کارش اینه که اون شیء موجود در خارج رو اول میاد وجودش رو از ماهیتش تفکیک میکنه، بعدن چه کار میکنه؟ بعدن میاد احکام وجود رو بیان میکنه در یک مراحل مختلف. یه بخش هم احکام ماهیت رو بیان میکنه در فصول مختلفی، اونا هم همه احکام ماهیتی. یه وقت به خود ماهیتش نگاه میکنه، احکام اون رو بیان میکنه. یه وقت هم به کلش نگاه میکنه، اون وقتی که میگه کل ممکنن زوجون ترکیبیون من ماهیتن و وجود، به مجموعش نگاه میکنه. حالا فعلا ما میخواییم نگاه به چی بکنیم؟ به وجود. پس بنابراین وقتی ما اشیاء را تحلیل میکنیم به ماهیت و وجود، و وجود را به ماه و وجود مورد التفات قرار میدهیم، رضا شهید مطهری علی الله مقامه در اون احکام سلبی وجود در شرح منظومه وقتی میگن وجود جز نداره، ایشون میفرمان یعنی وجود به ما هو وجود. مثل ماهیت به ماهیهیه وقتی میگی یعنی چه؟ یعنی زوم کن رو خود ماهیت، کاری به هیچ چی دیگه نداشته باش. خب وجود به ما هو وجود هم یعنی همین، یعنی زوم کن رو خود وجود، کار به هیچ چی دیگه نداشته باش. در میابیم که وجود مرکب نیست، و این منافاتی ندارد با اینکه وجود به ماه و جسمان چی باشه؟ مرکب از ماد و صورت باشه و وجود ممکن به ماه و ممکن مرکب از ماهیت و وجود باشه و وجود خط به ماه و خط مرکب از اجزاء مقداری باشد و وجود انسان به ماه و انسان مرکب از جنس و فصل باشد. بله؟ وجود انسان مرکب از جنس و فصله چون مرکب از ماده و صورته، ولی وجود انسان ما که اینجا داریم میگیم وجودات هویاتی هستند بسیط، یه به ماهی وجودات زیرنویس به فرمایش جناب استاد آقای حسن زاده دام زلو داره، این زیرنویسشه، تو عبارت نیومده، همین میشه اسفار مشکل اگه اونطوری مینوشتن که استاد نمیخواد. وجود به ماه و وجود بسیطه، این منافات نداره که وجود انسان به ماه و وجود نه به ماه و انسان، ولی همون وجود انسان به ماه و وجود محکوم همون حکمش که گفتیم، اما وجود انسان به ماه و انسان مرکب از جنس و فصل باشد و وجود ممکن به ماه و ممکن مرکب از وجود و عدم باشد. یعنی یه نوع ترکیبه، ترکیب از وجود و عدم. این چون وجود ممکنه، وجود محدوده، به ما اینکه محدوده مرکب است از وجود و عدم، بود در محدوده وجودیش، نبود در خارج از اون محدوده، همه وجودهای ما مرکب از بود و نبوده، بود همینقدر که هستیم، نبود بی نهایت، بی نهایت عدم کنار یه ذره وجود ما رو تشکیل میده. اگه اینا رو آدم توجه بکنه اون وقت چیه؟ غرور نمیگیره، استکبار نداره. استکبار هر کس مساویست با مقدار نفهمی او، هر چقدر نفهمی بیشتر استکبار چی؟ هر چه انسان بیشتر خودش رو بشناسه بیشتر خواهد عبودیت خودش رو کاملا احساس. بالاخره بله دیگه، بله بله، چرا تعالی حیثیت هم هست، چون مرکب از ماهیت وجود به بطنش برمیگرده، یک ترکیب حقیقیه، ترکیب از وجود و عدم یه ترکیب اعتباریه، چون عدم که چیزی نیست که کنار وجود بیاد باش خاطی باشه، مثل اینکه شما یه مخلوط بخورید ولی بستنی خالی باشه، مخلوط با چیه؟ با عدم فالوده در کنار، یا عدم بستنی در کنارش، بستنی با عدم بستنی این مخلوط نمیشه. ولی خب بالاخره اینم یه ترکیبه، اینم در فلسفه مطرحه و مرحوم حاجی میفرمند بدترین ترکیب ها همین ترکیبه، بلکه همه اون ترکیبان به نحوی ریشش همینه، به این برمیگرده بالاخره. پس ما حالا فهمیدیم که مسئله چیه، وقتی میگم وجود بسیطه منظور چیه؟ منظور اینه که وقتی به وجودش نگاه میکنی، اما حالا دلیلش چیه انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.